ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 11 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. شاهین بشیر.
با سلام، فیلیپ اررا دیپلمات فرانسوی حاضر در مذاکرات برجام روز شنبه در توییتی گفت که از زمان آخرین پاسخ ایران دیگر مذاکره فعالی وجود نداشته است. سخنان دیپلمات فرانسوی واکنشی است به توییت میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین، که بیانیه اخیر سه کشور اروپایی را در آستانه نشست شورای حکام بی‌موقع و نابهنگام خوانده بود. سه کشور اروپایی روز شنبه در بیانیه گفتند که مطالبات فرابرجامی ایران تردیدهای جدی در مورد نیات ایران ایجاد می‌کند و چشم‌انداز احیای برجام را به خطر می‌اندازد. ایران در آخرین پاسخ خود از جمله خواستار دریافت تضمین‌ها از آمریکا برای بسته شدن پرونده پادمانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. در پی حملات گسترده نیروهای نظامی اوکراین، وزارت دفاع روسیه برای اولین بار اعلام کرد که نیروهای این کشور از شمال شرق اوکراین عقب نشینی می کنند. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز شنبه این مناطق را شهرهای بالاکلیا و ایزیوم در استان خارکوف به منطقه دونتسک اعلام کرد. او هدف از این عقب نشینی را در راستای آنچه دستیابی به اهداف عملیات ویژه برای کنترل مسیر دونتسک خواند توصیف کرد. در این میان سرویس امنیت اوکراین با پخش تصاویری تاکید کرده است که نیروهای نظامی این کشور به شهر استراتژیکی کوپیانسک در خارکوف واقع شدند. ناتالیا پاپووا، یکی از مشاوران رهبر شورای منطقه خارکیف، تصویر دیگری در فیسبوک در مورد بالا بردن پرچم اوکراین در مرکز کوپیانسک نشان داده است. روسیه از تهاجم نظامی به اوکراین به عنوان عملیات ویژه یاد می‌کند. مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با ولید فیاض، وزیر انرژی و آب لبنان، گفت که سوخت رایگان از سوی ایران هدیه‌ای برای خدمت به ملت لبنان است. به گزارش ایرنا، ولید فیاض نیز در این نشست خبری دریافت سوخت رایگان از ایران را طرحی ابتکاری به همت حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، توصیف کرد که خواهد توانست سوخت مورد نیاز نیروگاه برق این کشور را تأمین کند. بگو حکومت ایران طی یک سال گذشته چندین محموله سوخت در اختیار گروه حزب الله لبنان که آن را تحت حمایت خود دارد قرار داده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز جمعه به نقل از یک منبع مطلع نوشت که 4 انگشت دست راست یک زندانی به نام مرتضی جلیلی در روز دوشنبه 14 شهریور و با استفاده از دستگاه گیوتین قطع شده است. مرتضی جلیلی 28 ساله و اهل اسلام شهر در استان تهران از حدود 7 سال پیش در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. بر اساس این گزارش از وضعیت یعقوب فاضلی، یک زندانی دیگر محکوم به قطع عضو که پیشتر همراه با جلیلی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته بود، اطلاعی در دست نیست. ماه گذشته نیز خبر اجرای حکم قطع عضو یک زندانی دیگر به نام بهروز مرادی در زندان اوین منتشر شد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از مهاجرت 160 متخصص قلب از کشور طی یک سال گذشته خبر داده است. بنابر این گزارش، در 4 سال گذشته نیز 16,000 پزشک عمومی ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند. این روزنامه همچنین از تلاش 30,000 تن از کادر درمان ایران برای مهاجرت به عمان در یک سال گذشته خبر داده. این در حالی است که مقامات بهداشتی ایران در سالهای اخیر نسبت به کمبود پزشک و جراح متخصص در کشور هشدار دادند. کارشناسان معتقدند عواملی از جمله شرایط نامطلوب شغلی و نارضایتی اقتصادی موجب افزایش موج مهاجرت پزشکان و کادر درمانی شده است.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعتراضات به دنبال جان باختن شلر رسولی.
ما به جای خواهان پیگیری خون به ناحق ریختگی شلر رسولی که قربانی خشونت شده اند هستیم.
از کردستان تا تهران ستم علیه زنان.
شاید یکی از نقاط قوت این واکنش های اخیر، تجمعات اخیر این باشه که دست کم اونطوری که ما در اخبار دیدیم و در ویدیوها دیدیم، مردان هم با زنان همراه شدن.
موفقیت سینمای ایران در فستیوال بین المللی فیلم ونیز، جایزه هیئت داوران برای فیلم سینماگر سرشناس همچنان در حبس جمهوری اسلامی. دومین روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان، 5 فرنگی کار ایران امروز در بلگراد در میدان. این گزارش ها و بیشتر در این برنامه خبری رادیو فردا. آلبانی روز گذشته از حمله دیگری، این بار به سیستم فرودگاهیش، اطلاع داده است. پیشتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده وزیر و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را در رابطه با حمله سایبری به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد. ایالات متحده، بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حملات سایبری اخیر به آلبانی را اقدام هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم کردند. جمهوری اسلامی این اتهامات را واهی دانسته و تحریم‌ها را محکوم کرده است. ارزیابی شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و امور بین الملل در ایتالیا، در این باره را می‌شنوید.
ببینید، ما اول باید ببینیم ابعاد کلی این حمله رو بررسی کنیم. حمله سایبری که رخ داده در مقابل کشور آلبانی یه حمله هست که اومده زیر ساخت‌های عمومی و دولتی رو مورد هدف قرار داده. این اولین بار نیست که چنین حمله‌ای داره رخ میده، اما اولین بار هست که یک کشور عضو ناتو داره مورد حمله قرار میگیره. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که بسیاری از مسائل و پروتکل‌های امنیتی و دفاعی ناتو که در کشورهای عضو هم به همون نسبت بازنشر داده میشن، اینها ممکنه به خطر بیفتن و امکانه افشای اونها به وجود بیاد. این یکی از دلایل عمده واکنش شدیدی هست که رخ داده. از طرف دیگه شما باید در نظر داشته باشید یک حمله سایبری میتونه ابعاد مختلفی از جهان افراد و یک اجتماع رو در بر داشته باشه. شما وقتی که میاد به زیر ساختا حمله میکنید، وقتی که میاید به سیستم آبی یک کشور حمله سایبری انجام میدید، وقتی که به سیستم سوخت حمله رو انجام میدید، باید در نظر داشته باشید که حتی جان افراد میتونه به خطر بیفته. کما اینکه در حمله ای که نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردن که در ماه ژوئیه این اعلام انجام شد، که گفتن که ما دو حمله رو که از سمت جمهوری اسلامی نشأت می‌گرفته اینها رو خنثا کردیم، که حملات سایبری بودن که اومدن منابع آب شرب اسرائیل رو مورد هدف قرار دادن برای اینکه سطح کلر رو در اونها بالا ببرن، که حتی منجر به مسمومیت تعدادی از شهروندان شده بود. خب در چنین شرایطی کشورهای مختلفی هستن که دارن حمله های سایبری رو انجام میدن، از جمله چین، روسیه، ایران، برزیل، لهستان، ویتنام و بسیاری کشورهای دیگه. کما اینکه حتی 41% ترافیک حملات سایبری به چین برمیگرده. اما تفاوتی که وجود داره در الگوی این حمله های سایبری هست، به خاطر اینکه در خیلی از موارد اصلا اینها رو شما به هیچ شکلی نمیتونید مرتبط کنید با یک حکومت، با یک نظام سیاسی، در صورتی که تفاوتی که وجود داره حملاتی که داره از سمت جمهوری اسلامی، حملات سایبری که از سمت جمهوری اسلامی داره قرار میگیره انجام میشه، حملاتی هستن که الگوهای بسیار بسیار تکراری رو دارن دنبال میکنن. در رابطه با حمله‌ای که به آلبانی انجام شده، این حمله از طرف دولت ایالات متحده و از طرف شرکت مایکروسافت، یک شرکت مستقل هست، بررسی شده. تا اینجا 4 گروه هکری و 4 گروه حمله های سایبری شناخته شدن که در این حمله دست داشتن. طبق اون چیزی که مجلات تکنولوژی میگن از بدافزاری تحت عنوان شیر پوینت استفاده شده که این شیر پوینت یک سری باج افزار و یک سری بدافزار رو اومده نصب کرده به سیستم های دولتی در ماه مه و 2 ماه بعد در ژوئیه این نتیجه خودش رو گذاشته و میتونیم ببینیم که بسیاری از زیرساخت های این کشور مورد حمله واقع شدن.
تحلیل شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل بود در ایتالیا. گزارش ها حاکی است جمهوری اسلامی قرار است سوخت رایگان در اختیار لبنان قرار دهد و در زمینه برق رسانی هم به آن کشور کمک کند. ایلیا جزائری از رادیو فردا اینجا در استودیوس. ایلیا، جزئیات این تحول چه هست؟
بله بکتاش، ولید فیاض وزیر انرژی لبنان با مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دیدار کرده که این دیدار در سفارت صورت بخشی در وزارت انرژی لبنان صورت گرفته و تصاویری هم از اون منتشر شده، از جمله تلویزیون المنار وابسته به حزب الله این تصاویر رو منتشر کرده. بعد از این دیدار یک کنفرانس خبری تقریبا منتشر، چون همه خبرنگاران نبودن، تعدادی از خبرنگاران بعضی رسانه ها بودن، سفیر جمهوری اسلامی اعلام کرد که جمهوری اسلامی آماده است که سوخت رایگان در اختیار لبنان قرار بده و گفت این اقدام در پی ابتکار عملی است که حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله انجام داده. چون اگر یادت باشه بکتاش داشتیم در خبرها سال گذشته، نصرالله گفت آماده است سوخت از ایران بگیره برای لبنان و حتی چند محمول سوخت هم راه لبنان شد که البته ماجرا ادامه پیدا نکرد. الان میگن که ماجرا قرار دولتی بشه و هیئتی از وزارت انرژی لبنان قرار است به ایران بره تا مذاکره کنه درباره این مسئله با مقامات جمهوری اسلامی و به گفته آقای امانی این گام تنها سوخت نیست بلکه بازسازی شبکه برق رسانی لبنان هم هست که جمهوری اسلامی میگه حاضر هست به طور رایگان برای لبنانی ها انجام بده. حالا شروعش از چه زمانی هست مشخص نیست، ولی خب ما میدونیم ایران خوش با مشکلات عدیده برق، آب و حتی اقتصاد مواجه است. الان این ابتکار عمل برای لبنان در چه صورتی، در چه فضای صورت میگیره، این رو باید ببینیم در آینده.
قبلا در سالهای گذشته گویا نه تنها به لبنان، در مورد سوریه هم همچین کمک ها و مراوداتی رو جمهوری اسلامی داشت، حالا به طورت رایگان یا احداث زیرساخت های مانند برق و امکانات دیگر. اما با توجه به صفبندی های سیاسی در لبنان، آیا این اقدام جمهوری اسلامی میتونه عملی باشه؟
حالا به لحاظ طرف لبنانی شاید، البته خود وزیر انرژی لبنان گفته که این بار یک اجماعی هست بر سر این مسئله، به خاطر اینکه بکتاش وضعیت در لبنان بیش از چیزی که تصور میکنیم بد هست. در سالهای گذشته منظورم سالهای خیلی دور نیست، مثلا 5-6 سال پیش برق در لبنان در بعضی مناطق روزی 3 ساعت میرفت، بعضی مناطق روزی 6 ساعت میرفت و در این مدت از برق دیزلی استفاده میشد در ساعت قطعه برق. اما الان طوری شده که در طول شبانه روز اگر برق دولتی بیاد 1-2 ساعت بیشتر نیست. بعضی از برق دیزل استفاده میکنن بعد از اون ساعت ها و بعضی ندارن، چون در لبنان سوخت نیست. الان بحران اقتصادی در لبنان بسیار شدید هست،
گرفتاریه که مدتی بله، لبنان باش بله، سر و کار داشت.
مسائل مختلف باعث این گرفتاری شده، از جمله مسائل فسادی که لبنانی ها میگن کشور با اون درگیر هست. بعضی تحریم ها هم مؤثر بوده به تحریم بعضی از گروه ها و حتی اصلاحاتی که صندوق بین‌المللی پول از لبنان خواست برای کمکش هنوز انجام نشد و دلیل انجام نشدنش همین تسلط و نفوذ گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف لبنان هست. و کلاً بحران لبنان یک بحران سیاسی هست که تبدیل به بحران اقتصادی شده، صفبندی‌های سیاسی و حضور بعضی از گروه‌های شبه نظامی.
ایلیا جزائری بود از رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
به دنبال جان باختن شلر رسولی بر اثر تعرض یک مأمور، جمعی از فعالان دفاع از حقوق زنان سنندج روز گذشته در اعتراض به زن ستیزی جمهوری اسلامی مقابل دادگستری شهر مریوان تجمع و بیانیه خود را قرائت کردند.
ما به جای خواهان پیگیری خون به ناحق ریخته شلر رسولی که قربانی خشونت شده اند هستیم، و این رفتارهای ضد انسانی را محکوم می نماییم.
در روزهای گذشته جمعیت کثیری در خیابانهای شهر مریوان طی مراسم تشییع جنازه شلر رسولی به نبود امنیت زنان اعتراض کردند. زهرا باقری شاد، فعال حقوق زنان در سوئد، به رادیو فردا می گوید
جامعه مدنی کردستان، دست کم تا جایی که حالا من در زمینه خشونت‌های ناموسی از این جامعه میدونم، خیلی جامعه پویایی بوده همیشه. اما شاید یکی از نقاط قوت این واکنش‌های اخیر، تجمعات اخیر، این باشه که دست کم اونطوری که ما در اخبار دیدیم و در ویدیوها دیدیم، مردان هم با زنان همراه شدن و اصلا بیانیه‌ای که منتشر شد، متن بیانیه این بود: زنان و مردان برابری طلب. این واکنش ها به راستی امیدوار کنندن و اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، نشانگر این هستش که جامعه مدنی در داخل ایران خب همواره از طرف زنان که پویا بوده، ولی داره آگاه تر میشه نسبت به خطرات و خشونت هایی که نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی برای زنان در جامعه ایران به ارمغان آورده. هرچی این تبعیض جنسیتی بیشتر شده و به ویژه هرچی این تبعیض جنسیتی با تبعیضهای اتنیکی و دیگر انواع تبعیض درباره زنان کرد، زنان گروه‌های اتنیکی دیگه، زنان طبقه کارگر عجین شده، به مراتب امکان خشونت علیه این زنان هم بالاتر رفته و به نظر میاد که اتفاقا جامعه داره واکنش خیلی درستی نشون میده. و حتی اگر حکومت هم بخواد با اظهار نظرهای برخی از، حالا خودتون بهتر میدونین، مسئولین در این باره مصادره بکنه این واکنش ها رو، به نظر موفق نمیشه، چون رویکردی که الان مردم در جامعه مدنی در اعتراض به اتفاقی که برای شلر افتاد دارن خیلی متفاوته با رویکرد حکومت و واکنش ها و حالا موضع‌گیری هایی که مسئولان در این باره کردن.
خانم باقری ارشاد، پیشتر هم موارد مشابهی در همین سالهای گذشته با آنچه که بر سر خانم شلر رسولی اومد اتفاق افتاده بود و همین اعتراضات هم کما بیش حالا مشابه صورت گرفته بود، ولی خب همچنان وقایع ناگوار این چنین باز رخ داده. مشکل قضیه در کجاست؟ راه حل در کجا میتونه باشه؟
اعتراضات صورت میگیره، باز منم اشاره کردم به هر حال جامعه مدنی کردستان به ویژه خیلی پویاه و همواره این اعتراضات بوده، به درستی شما هم اشاره کردید، این یه بحث قضیه است. اما عللش بر نمیگرده الزاماً به خود این جامعه، یعنی بحث خشونت علیه زنان، اتفاقا سوال شما خیلی مهمه به این دلیل که به ما نشون میده بحث خشونت علیه زنان علارغم تلاش هایی که برخی حالا به اصطلاح فعالان یا حالا تئوریستیان ها تلاش میکنن اون رو یک بحث فقط فرهنگی جلوه بدن، بحث فرهنگی نیست که ما بگیم با آگاه تر شدن جامعه این خشونت کاهش پیدا میکنه. بحث خشونت علیه زنان به ویژه در ایران یک بحث سیستماتیکه و از طرف به ویژه حکومت با تبعیض‌های جنسیتی که علیه زنان قائل شده در اون کشور و اصلا با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب زنان در همه زمینه‌ها، اهم از بازاریابی، اشتغال، ادامه تحصیل، ازدواج، شرایط ازدواج و غیره و غیره در پیش گرفته، این خشونت خشونت سیستماتیک شده و واکنش جامعه به این معنا که فقط بخوان اعتراض بکنن و حالا به اصطلاح حتی مردها هم با زنها همراه بشن، نگرش مردها هم اگر تغییر بکنه، به تنهایی کافی نخواهد بود. این اعتراضهای مدنی وقتی میتونه کمک بکنه، البته در همین حد هم گفتم فوق‌العاده خوبه، یعنی حرکتها لازمه و خیلی هم درخشانه، اما وقتی میتونه به مرور اینها پررنگ‌تر بشه و مؤثر واقع بشه که این حرکتها فشار رو بیاره روی حکومت، فشار رو بیاره روی مسئولان، باید نوک تیز انتقاداتمون رو ببریم به سمت دولت، حکومت و قانونی که در مجازات افرادی که به زنان خشونت می‌ورزن تعلل می‌کنه و تسهیل می‌کنه، یعنی اون پروسه رو داره ساده‌تر می‌کنه البته داخل پرانتز ما اصلا منظورمون خشونت از مجازات خشونت اعدام نیست، ولی تشدید مجازات خشونت علیه زنان در ایران نه تنها اتفاق نیفتاده، بلکه با تمام افرادی که خشونت می‌ورزند، حتی پدرانی که به قتل ناموسی دست می‌زنند، برخورد بسیار ساده‌ای هم میشه و حتی بسیاری از اینها زنها رو وادار به خودکشی می‌کنند و اینطور جلوه میدن که این قتلی که اتفاق افتاده یه خودکشیه، برای اینکه از همون حد اقل مجازاتی هم که میتونه شامل حالشون بشه فرار بکنن.
زهرا باقری شاد فعال حقوق زنان بود در سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
79مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز شب گذشته با جوایزی برای سینمای ایران پایان یافت که مهمترینش جایزه هیئت داوران برای تازه‌ترین فیلم جعفر پناهی سینماگر سرشناس بود که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ونیز.
حضور پرتعداد سینمای ایران در 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز به دریافت جوایز پرتعدادی هم در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی منتهی شد. شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز 2022 سهم سینما ایران از جوایز 3 جایزه بود. مهمترین جایزه‌ای که سینما ایران دریافت کرد جایزه ویژه داوران بخش مسابقه برای فیلم خرس نیست به کارگردانی جعفر پناهی بود. آقای پناهی که همکنون در ایران زندانی است در مراسم اختتامیه حضور نداشت و 2 بازیگر فیلم خرس نیست، مینا کاوانی و رضا حیدری، این جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند. سالن اصلی جشنواره فیلم ونیز به احترام آقای پناهی ایستاده به تشویق او پرداخت. در نشست رسانه‌ای برندگان جوایز هم رضا حیدری یکی از بازیگران فیلم خرس نیست در صحبت‌های یاد جعفر پناهی را گرامی داشت و از حاضران در سالن خواست به احترام او تشویق کنند.
واقعا نمی‌دونم چی باید بگم، اما این جایزه مهم یه پیام داره توش که هیچ چیزی نمیتونه جلوی یک فیلمساز رو بگیره برای فیلم ساختن و جایزه گرفتن، و اینو جناب آقای پناهی آقای رسولوف اینو اینجا ثابت کردن و ازتون میخوام تشویقش کنم.
سایر برندگان جوایز جشنواره فیلم ونیز هم یاد جعفر پناهی را گرامی داشتند، از جمله برنده شیر طلایی جشنواره لورا پویترس در نشست رسانه‌ای برندگان از همه حاضران خواست با گرامی داشت یاد آقای پناهی هر کاری که میتوانند برای آزاد کردن او از زندان انجام دهند. لوکا گوادانینو برنده جایزه بهترین کارگردانی هم یاد جعفر پناهی و محمد رسولوف را گرامی داشت و از آنها نام برد. در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز به عنوان 2مین بخش مهم پس از مسابقه سهم سینمای ایران 2 جایزه بود. برای فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی که برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده شد.
تو پاتو بزن اینجا بیرون، ببین من تو رو میندازم زندان. یعنی
اینو خوش کردین، حالا این به چشمه.
میدونی چی به چشمه؟ این که رستگار این همه بازیگر رو ول کرده نقش به این مهمی داده به توی که از دور میدون اومدی، اینا به چشمه ها شکیر.
به این ترتیب سینمای ایران که 4 فیلم در بخش‌های اصلی جشنواره فیلم ونیز داشت توانست با دریافت 3 جایزه شب پر افتخاری را رقم بزند. این کمتر سابقه داشته که سینمای ایران این تعداد جایزه را از یکی از مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی جهان دریافت کند. ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم ونیز را جولیان مور بازیگر شناخته شده آمریکایی بر عهده داشت. خانم مور در برنامه ویژه‌ای که در گرامی داشت و حمایت از جعفر پناهی هنگام نمایش رسمی فیلم خرس نیست در جشنواره ونیز برگزار شد شرکت کرد و یکی از حاضران اصلی بود. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران هنوز واکنشی به جشنواره فیلم ونیز و جوایز دریافت شده سینما ایران نشان ندادند. آنها پیش از برگزاری جشنواره نمایش دو فیلم جنگ جهانی سوم و بی‌رویا در این جشنواره را بلامانه دانسته، اما درباره دو فیلم دیگر خرس نیست و شب داخلی دیوار با تعابیری چون بازی سیاسی یا نداشتن مجوز رسمی نمایش در جشنواره ونیز یاد کرده بودند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب امروز دومین روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در بلگراد پایتخت صربستان پیگیری میشه. 5 فرنگیکار ایران امروز به میدان می روند. یک راست می ریم به بلگراد، جایی که مهدی رستمپور کارشناس کشتی حضور داره. آقای رستمپور، از فرنگیکاران ایران بگین که امروز پیکار می کنند و به روی تشک می رن.
درود بکتاش خمسپور عزیز، صدای منو از اشتارکارنا در پایتخت صربستان میشنویم. در ورزشگاهی که امروز میزبان حدود 5000 تماشاگره و در اولین مبارزه ناصر علیزاده در جدول بازنده ها موفق شد حریف کنگویی خودش رو بارتلمی به راحتی شکست داده با باراندازای پیاپی و به دیدار رده بندی رسید تا اولین کشتیگیر ایرانی باشه که میتونه امشب در این ورزشگاه در صورت برتری مقابل علی چنگیز از ترکیه به مدال برنز دست پیدا بکنه. و سایر نمایندگان ایران هم که امروز مسابقه دادن، علیرضا نجاتی موفق شد احمد اویار از ترکیه رو شکست بده و در گام بعدی مقابل عبدالمحمد پاپی کشتیگیر ایرانی که برای آلمان مبارزه میکنه قرار خواهد گرفت. و دو کشتیگیر پرومیر ایران، یعنی رضا گرایی مدافع عنوان قهرمانی قهرمان المپیک و هادی صارمی که او هم مدافع عنوان قهرمانی، امروز مسابقه دارن، ضمن اینکه پژمان پشتام هم به روی تشک خواهد اومد. به نظر میرسه بکتاش امروز نتایج بهتری کشتیگیران ایرانی بگیرن، چون کشتیگیران نامآورتری هستن، عنوان دارن و میان تا نتایج ضعیف دیروز رو جبران کنن. این هدف و انگیزه اونهاست برای ادامه مسابقه.
به ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم اشاره کردن که امشب بخت کسب مدال برنز رو میتونه داشته باشه. آقای رستمپور، از علیرضا نجاتی در 67 کیلوگرم، پژمان پشتام در 82 کیلوگرم و محمد هادی صارمی در 97 کیلوگرم و همچنین محمد رضا گرایی در 67 کیلوگرم کدوم میتونن که بخت مدال رو داشته باشن؟
خب هادی صارمی رو واقعا به نظر میرسه فرنگی کاریه که حتی به قول امام علی حریری که در المپیک ملبورن از هواپیما پیاده نشد و به شوخی میگفت مدال طلای منو بیارید ببین. هادی صارمی واقعا چنین کیفیتی داره، البته تشک کشتیه و هزار و یک اتفاق میتونه رقم بخوره، ولی همه دنیا او رو شانس کسب مدال طلا میدونن، قهرمان پیشین این مسابقات. رضا گرایی هم که در المپیک قهرمان شد بلافاصله در مسابقات جهانی نروژ طلا گرفت، یعنی تنها ایرانیه که در تاریخ در یک سال قهرمان جهان المپیک شده و این دو نفر واقعا اگر اتفاقات دیروز تکرار نشه شانس کسب مدال طلا هستن. پژمان پشتام هم میتونه جزء مدال‌آوران ایران باشه در کنار ناصر علیزاده که به نظر نمیرسه مقابل چنگیز از ترکیه کار سختی در پیش داشته باشه و او رو هم میشه روی
سطحی سوم دنیا دید. مهدی رستمپور بود، کارشناس ورزش به ویژه کشتی، که مستقیم از بلگراد پایتخت صربستان میزبان پیکارهای کشتی قهرمانی جهان گزارش میداد. پیکارهای کشتی قهرمانی جهان از روز گذشته آغاز شد با پیکارهای فرنگی کاران و از امروز هم پیگیری خواهد شد و در روزهای آینده تا هفته آینده ادامه خواهد داشت با پیکارهای کشتی زنان و سپس پیکارهای آزادکاران، کشتی آزاد. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.